تفسیر قرآن کریم صوت شماره 125 سوره هجر آیات 78 تا 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 78 سوره مبارکه هجر، جایی که خداوند در راستای همون معرفی خودش که دارای صفات مهر و قهر با هم، باز یه داستان دیگری رو تعریف میکنه در رابطه با دو تا پیامبر دیگه الهی، حضرت شعیب و حضرت صالح علیه السلام، که دیگه خیلی کوتاه برخلاف تعریف این داستان در سوره های دیگه که خیلی با جزئیات بیشتر بود، فقط از این زاویه که میخواد بگه ببینید خداوندی که دارای صفات مهره، دارای صفات جمالی است، مهربانه، همین خداوند دارای صفات قهر هم هست، دارای صفات جلالی هم هست، منتقم هم هست، مهربان هست، منتقم هم هست. خدا رو میخواد معرفی کنید اینجوری. درست در آیات قبل خداوند متعال داستان حضرت ابراهیم و حضرت لوط رو گفت که چجوری نسبت به پیامبرانش و پیروانشون مهربان بود و چجوری نسبت به قوم فاسد و مفسد که دیگه از حد گذرونده بودن بعد از اتمام حجت چجوری نسبت به اونها منتقم بود. حالا باز دوباره چند تا آیه در رابطه با دو تا پیامبر دیگه الهی خیلی کوتاه و مختصر و مفید که باز دوباره از این زاویه مطلب رو جا بندازه. و این تکرارهای داستان انبیا الهی هم از یه جهت خیلی خوبه. ببینید در بحث آموزش و پرورش یکی از تکنیک ها تکراره، منتها نه تکراری که خسته کننده باشه، آزار دهنده باشه، تکراری که با یه تکنیک هایی مثلا از یه زوایای جدیدی دوباره به اون قصه پرداخته میشه، تکراری که علاوه بر اینکه آزار دهنده نیست، جذابه، در عین حال مؤثر هم هست برای یادگیری، چون انسان اصلا اهل نسیانه، زود فراموش میکنه، لازمه برای اینکه یه چیزی براش جا بیفته و بره در حافظه بلند مدتش مطالب هی براش تکرار بشه. قرآن داره داستان های پیامبران الهی رو هم به صورت جذاب، مثلا هر بار از یه زاویه خاص به قضیه نگاه میکنه، هم با تنوع در کمیتش، گاهی وقتا کوتاه میگه، گاهی وقتا بلند میگه، تکرار میکنه که قشنگ مطلب جا بیفته، تثبیت بشه تو ذهن مخاطب، بره در حافظه دراز مدتش، اون درسش، عبرتش واقعا نقش دلت مخاطب بشه و براش بتونه توی زندگی یه جاهایی به کار بیاد. سریع به زنگاهای اون درس ها مثل یه نور عمل میکنه، فضا رو روشن میکنه و این میدونه چی کار باید بکنه، وظیفش رو متوجه میشه. اینه که این تکرارها اینجوریه، انسانی که اهل نسیانه جز با تکرار مطالب رو یاد نمیگیره، که البته این کار باید خیلی حرفه‌ای انجام بشه، ناشیانه اگر انجام بشه اصلا آزاردهنده میشه. حالا آیه 78 و ان کان اصحاب الایکه للظالمین، داستان قوم حضرت شعیب علیه السلامه. ایکه به معنای بیشه، جنگل، درختان در هم پیچیده، مراد از اصحاب ایکه قوم حضرت شعیب علیه السلام که چون توی منطقه بسیار خوش آب و هوا و پردار و درخت، یه سرزمینی میان حجاز و شام، چون منطقه شامات و لبنان و اینها خیلی پردار و درخت، خیلی داره میوه های چهار فصل، میوه های متنوع، یه سرزمینی میان حجاز و شام که تو روایت داریم حضرت شعیب پیامبر دو تا قوم بود، هم اصحاب مدین هم اصحاب ایکه، که اینجا این قوم رو مطرح میکنه و به راستی اهالی سرزمین ایکه نیز ستمگر بودن. باز یه نمونه دیگه تاریخی، آیه 79، حالا از اینا که ستمگر بودن، فانتقمنا منهم، پس از آنان انتقام گرفتیم. انتقام گرفتیم یعنی چی؟ یعنی به خاطر اون گناهانشون، به خاطر اون کجروی ها و فسادهاشون، آنچه که استحقاقشون بود رو براشون نازل کردیم، اون عذاب الهی میشه انتقام الهی. یعنی خداوند مهربان منتقم هم هست، مراقب باشید خدا رو اشتباهی معرفی نکنید به مخاطب. پس از آنان انتقام گرفتیم و انهما لب امام مبین، و این دو یعنی قوم لوط و اصحاب ایکه، قوم لوط که در آیات قبلی بود و این اصحاب ایکه هم که این آیاته، بر سر راه آشکار است، یعنی بر سر راه شما تو سفرهایی که به سمت شام میرید اینا آشکاره میبینید، چون اهل مکه خیلی اهل سفرهای تجاری بودن به سمت منطقه شامات و اینا، میگه شما که دارید سفر تجاری تشریف میبرید اونجا اون بالا، اینا جلو چشتونه، دارید میبینید بقایای قوم لوط و اصحاب ایکه، و انهما این دوتا لب امام مبین، این دو منطقه در برابر چشمان شما آشکار است. دوتا آیه قشنگ نشون میده خداوند مهربان منتقم هم هست در رابطه با حضرت شعیب که پیامبر اصحاب ایکه بود. آیه 80، حضرت صالح و قومش. خیلی داستان حضرت شعیب و حضرت صالح در رابطه با مخصوصا مفاسد زمانهاشون به هم نزدیک بود، جفتشون درگیر مفاسد سیاسی اقتصادی، که البته حضرت شعیب بیشتر اقتصادی، حضرت صالح بیشتر سیاسی، ولی هر دوشون بوده. حالا داستان اصحاب هجر که نام این سوره از همین گرفته شده و قومی که حضرت صالح پیامبرشون بود. آیه 80، و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، و همانا اهالی هجر نیز پیامبران را تکذیب کردند، که هجر نام شهری بود که قوم ثمود، قوم حضرت صالح در اون زندگی می‌کردند. اصلا اصلا به طور کلی محل سکونت رو هم میگن هجر، به معنای دامن مادر گفته میشه چون محل سکونت بچه تو دامن مادره. هجر اسماعیل، کلمه حجره قدیم ها توی بازار خیلی استفاده میشد، کلمه حجره از همینه، جایی که محل سکونت پاتوق به تعبیر امروزی ها. هجر، حجره، اینا هم خانواده است. حالا کلمه مرسلین هم اومده، احتمالاً این اصحاب هجر مثلا چند تا پیامبر دیگه، پیامبرانی که نامش در قرآن نیومده، اونا هم براشون رفته بودن که اینا هم خلاصه پیامبران رو تکذیب کردن، که پیامبر اصلیشون که حضرت صالح بود و پیامبران دیگه که احتمالاً در کنار حضرت صالح از پیامبران تبلیغی بودن. آیه 81، و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، ما آیات خود را به آنها دادیم ولی آنها از آن روی گرداندند. معرضین، اعراض کردن، روی گرداندن. مثل امروز که به بعضی از این سیاسی ها اقتصادی ها میگیم آقا این درستش نیست، این مسیر قرآنی نیست، این مسیر هوس و الگوهای باطل غربی و این هاست، نرید این مسیر رو، اصلا آدم حساب نمیکنن، روی برمیگردونن. زمان پیامبران هم همینجوری بودن، پیامبران رو آدم حساب نمیکردن، روی برمیگردونن. معرضین اعراض میکردن. آیه 82، و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، و آنها خانه های امن در دل کوه ها میتراشیدن. خیلی اهل معماری و ساخت و ساز و اینا بودن، مثل امروز که جنگل خاری و کوه خاری و اینا میکنن، میرن توی مراتع، توی جاهایی که اصلا نباید ساخت و ساز بشه، به خاطر آب و هوای خوبش ساخت و ساز میکنن، ویلا میسازن، مراتع رو از بین میبرن، طبیعت رو نابود میکنن. اون هم اینجوری بودن، اهل کوه خاری و جنگل خاری و زمین خاری و ساخت و سازهای غیر مجاز و اینا بودن. آیه 83، فاخذت هم الصیحه مصبحین، اما سرانجام آنان را صبحگاهان صیحه فرا گرفت. یک صیحه بلند، یک صدای مهیب، که البته طبق آیات دیگه داریم در کنار این صیحه مجازات های دیگه مثل زلزله و اینا هم براشون بود، که البته خود این صوت خیلی عذاب بدیه، فرکانس های صوتی از یه حدی که بیشتر بشه اصلا آدم رو مختل میکنه، به هم میریزه سیستم عصبی انسان رو، میتونه باعث مرگ انسان بشه اصلا. ما الان یه رعد و برق میزنه، ببینید یه ذره صداش بیشتر میشه، اصلا تمام سیستم عصبیمون به هم میریزه. شما فرض کنید یه ذره، نه دو ذره بیشتر شه، خب میکشه آدمو دیگه. آیه 84، فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، و آن چرا به دست آورده بودند آنها را از عذاب الهی نجات نداد. هی دنبال دنیا دویدن، هی دنبال راندخاری و فساد و ریخت و پاش و کوهخاری و جنگلخاری و ساخت و سازهای غیر مجاز و اینا، هیچ کدومشون به دردشون نخورد. و چقدر خوبه اینا رو کسانی که امروز تو فضاهای سیاسی و اقتصادی سوء استفاده میکنن از قدرت و ثروت کشور و ظلم و فساد میکنن، اینا رو بخونن باور کنن. فایده ای نداره اون موقعی که کار از کار بگذره. که خلاصه بدونید همین خداوندی که دارای صفات مهر هست، صفات قهر هم داره، که مشخصه دیگه. اون مبلغانی که میان خداوند رو با فریب معرفی میکنن، مثل بنی امیه، بنی امیه هم قواعد ایمان رو میگفت به مخاطب، قواعد شرک رو نمیگفت، برای اینکه اگه میگفت نمیتونه سرشون کلا بذاره. اینا باید این آیات رو بخونن و بفهمن، بهش ایمان بیارن. حالا وقتی خداوند داستان پیامبران رو گفت، قشنگ گفت هم ما مهربانیم، هم منتقمیم، هم دارای صفات مهریم، هم دارای صفات قهر. حالا ادامه آیات در رابطه با مسائل اعتقادی و کلی. آیه 85، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، و ما آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دوست را جز به حق نیافریدیم. و ان الساعه لاتیتون، و ساعت قیامت، اون ساعت وعده داده شده موعود، قطعا فرا خواهد رسید. حالا چه عرصه قیامت، قیامت کبرا، چه عصر ظهور، قیامت صغرا، اون قطعا خواهد آمد. فسفح، پس از آنها صرف نظر کن، اعراض کن، یعنی ولشون کن، تو حق رو بگو، ابلاغت رو انجام بده، برو. فسفح الصفح الجمیل، از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن، به یه طرز نیکویی، یه صرف نظر کردن نیکویی ازشون صرف نظر کن. چرا میفرماد صرف نظر کن؟ چون مشخصه پیامبر خدا وظیفش ابلاغه، باید بگه و بره، دیگه بقیهش با خداست، که خدا هم به هر حال مشخصه یه مهلتی میده و بعد از مهلتی هم به حسابشون میرسه. پس بگو و برو. خیلی قشنگ ظاهر قضیه رو به هم نزن، نزا دعوا بالا بگیره، شدت بگیره، یه فضای ناهنجار و متشنجی ایجاد بشه، که اینم یکی از اون نکات بسیار مهمه. اگه کسی در یه فضای قرار میگیره، میبینه گوش طرفای مقابل به حرف حق اصلا بده کار نیست، نباید دیگه فضا رو بد کنه، متشنج کنه، نباید ظاهر فضا رو به هم بزنه. آدم میگه خیلی با روی خوش، حتی با خنده، با شوخی، با حتی یه طنزی تذکرش رو میده و میره. فسفح الصفح الجمیل، این سه تا کلمه رو اگر انسان میخواد تو مسیر اصلاح قدم بگذاره، حتما باید یه جاهایی رعایت کنه. اصلا نباید فضا رو متشنج کنه، فضا رو به هم بریزه، ظاهر خوب فضا رو به هم بزنه، چون تبعات خیلی بدی داره. آیه 86، ان ربک هو الخلاق العلیم، که به یقین همانا پروردگار تو آفریننده آگاه است. آیه 87، و لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، و ما به تحقیق به تو سبع المثانی در تفسیرش اومده یعنی سوره حمد، و قرآن عظیم دادیم، یعنی ما یه چیزایی به تو دادیم که اصلا ما فوق تصور، یه چیزای ارزشمندی که اینایی که حرف گوش نمیدن اصلا ارزششو ندارن بیش از این مایه بذاری براشون. فقط بگو و برو بقیهش با ما. که البته ظاهر این سبع ملل مثانی که 7 آیه داره و 2 بار نازل شده، مثلا هم در نزول دفعی هم در نزول تدریجی، در تفاسیر و ترجمه ها سوره حمد اومده، اما در بهار الانوار جلد 24 صفحه 115 روایتی است از امام صادق علیه السلام که پرسیدن از همین آیه ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، که فرمود نحن والله سبع المثانی، ماییم 14 معصوم اون سبع مثانی، و نحن وجه الله نزول بین اذکرکم، و ما اون وجه اللهیم که میان شما قرار داریم، من عرفنا و من جهلنا، پس هر کس که ما را بشناسد و هر کس که ما را نشناسد، و امامه الیقین، در پیش روی او یقین خواهد بود، یعنی در آینده خواهد دید، به یقین خواهد رسید که مایمون سبع المثانی، مایمون وجه الله، بالاخره میفهمه. یا توی روایت دیگه بهار الانوار جلد 24 صفحه 117 از امام صادق علیه السلام میفرماید در رابطه با این آیه ان ظاهرها الحمد، ظاهر این آیه حمده، و باطنها ولد الولده و سابع منها القائم عجل الله تعالی فرجه و شریف، اما باطنش فرزند فرزند، یعنی همین امامانی که پشت سر هم پدر و فرزند اینجوری به دنیا میان، و هفتمین اونها قائمه. یعنی چی؟ یعنی از این 14 معصومی که ما هستیم 7 تا اسمیم، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، موسی، جعفر، کل 14 معصوم تو این 7 تا اسم خلاصه میشه. 7 تا دیگه تکرار اینها، که 4 تا محمد داریم، 4 تا علی، 2 تا حسن و فاطمه و حسین و موسی و جعفر هم که هر کدوم یه دونه، که 7 که هفتمینش یعنی آخرینمون دیگه قائم ماست، که مشخصه ظاهرش سوره حمد، باطنش امامان معصوم، و کلا روایات در این زمینه زیاده، ولی در کل میخواد بگه ما یه همچین موارد گرانبهایی بدادیم، اصلا نیازی نیست با این کفار و مشرکین مکه انقدر سر و کله بزنی، شاخ تو شاخشی فضا رو متشنج کنی، حقو بگو و ابلاغ کن و برو ولشون کن دیگه، بقیهش با ما. آیه 88 لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم، بنابراین هرگز چشمهای خود را به نعمتهایی که به گروههایی از آنها دادیم میفکن، چون کفار و مشرکین مکه خیلی غرق نعمت، اصلا امکانات فوق العاده عالی، میفرماید که اصلا چشمتو به اینا ندوز، اینا هیچ گرهی از اینا باز نمیکنه، ولا تحزن علیهم، و به خاطر اون چه اونها دارن غمگین مباش، وقفز جناحک للمؤمنین، و بالهای خود را برای مؤمنین فرو دار، یعنی بالهای عطوفت خودت رو. خداوند اینجا در مقابل امکاناتی که اونا دارن، سرکشی و سرسختی که اونا دارن، میفرماید تو یه همچین چیزهایی داری، یه امور معنوی داری، مؤمنین رو داری، یارانی داری، آینده با شماست. آیه 89 و قل انی انا النذیر المبین، و به اونها بگو من انذار کننده آشکارم، من فقط میگم و میرم، دیگه شما میدونید و خدای خودتون، مثلا کاری با تون ندارم. آیه 90 کما انزلنا علی المقتسمین، ما بر اونها عذاب میفرستیم همان گونه که بر تجزیه گران قرآن آیات الهی فرستادیم، که این مقتسمین توضیح داره، خیلی توضیح مهمی داره. آیه 91 الذین جعلوا القرآن عزین، همانها که قرآن را عزین یعنی تقسیم کردن، دسته دسته کردن، مقتسمین عزین، مقتسمین کسانی بودن که قرآن رو تجزیه کردن، تقسیم کردن، گزینشی انتخاب کردن، و عزین از عضو گرفته شده به معنی قطعه قطعه کردن، یه بخشیشو گرفتن یه بخشیشو رها کردن، یا جدا جدا کردن بین خودشون برای یه هدفی که الان میگیم. آیه 92 فوربک لنسالنهم اجمعین، پس به پروردگارت سوگند از همه آنان سوال خواهیم کرد، همشون رو میکشیم زیر بار سوال و مؤاخذه، مگه ولشون میکنیم. آیه 93 اما کانوا یعملون، از آن چه عمل میکردن، حالا عمل میکردن چیکار میکردن این مقتسمین که قرآن رو عزین میکردن، جدا جدا عضو و عضو میکردن. چند تا نکته در تفاسیر اومده. اول اینکه سران کفار یه نیروهایی رو مخصوصا در ایام حج بر سر جاده ها و ورودی های مکه میذاشتن تا به مسافران یکی یکی بگن، تبلیغ منفی چهره به چهره، اگه با شخصی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اونا میگفتن روبرو شدید، اون یه ادعاهایی داره، مبادا به حرفای او گوش بدید، اون ساحر، کاهن، مجنون، دیوونه، شاعر، خیال بافه، و خلاصه بدگویی پیامبر رو میکردن، سمپاشی میکردن علیه پیامبر که مشتریای پیامبر زیاد نشن، ایمان آورندگان به او زیاد نشن. این یک. دومین احتمالی که در بحث این مقتسمین و عزین گفته شده اینه که گروهی قرآن رو اومده بودن بین خودشون تقسیم میکردن، مثلا میگفتن این آیه مال تو، این آیه مال تو، این ورق مال تو، این ورق مال تو، که هر کی بره بر علیه این قرآن یه نقشه، یه توطئه بکشه، یه چیزی مشابه اونو بیاره بر علیه پیامبر کار تبلیغاتی بکنن، یعنی جنگ فرهنگی را بندازن بر علیه پیامبر، پیامبری که قرآن رو آورده، اینا هم برن با توجه به این تقسیم بندی که شده، تقسیم وظایفی که شده، بر علیه این قرآن یه چیزایی بیارن و این تبلیغ پیامبر رو لوس کنن، مسخرهش کنن در بین مردم. و سوم که به درد امروز ما میخوره، چون قرآن زنده است که تا قیامت، کسانی که بخشی از این قرآن رو میگیرن عمل عمل میکنن، گزینشی به نفعشونه، لذت داره، سود داره، بخشیشو رها میکنن چون هزینه داره. مثلا حجو میگیره چون بهش میگن حاجی دیگه، اعتباریه براش. جهادو ول میکنه چون ترکش برای بدنش ضرر داره. نمازو میگیره، روزه رو میگیره چون وقتی بقیه به عنوان نمازخون اهل روزه اینا ببینن حاج آقا رو، بالاخره اعتباری براش هست دیگه. اما امر به معروف و نهی از منکر رو رها میکنه چون امر به معروف و نهی از منکر نه تنها طرف رو تشویق نمیکنن بلکه ممکنه چند تا آب دهان هم به سمتش بندازن. اینه که اینقدر امر به معروف و نهی از منکر تو دین ما مهمه دیگه. وقتی یه نفر اهل نماز و روزه است همه میذارن رو سرشون حلوا حلواش میکنن، اما یه نفر اهل امر به معروف و نهی از منکر به حق بگه، با استدلال بگه، زیبا بگه، بجا بگه، حالا اگه بد بگه که اون دیگه تفسیر خودشه، درست بگه، مگه میذارن رو سرش حلوا حلواش کنن؟ کلی هم بر علیهش هزینه داره. یا یه سری اعمال عبادی رو انجام میده اهل خمس و زکات نیست، اون قسمتی از دین که مثلا براش راحته رو انجام میده، اون قسمتی از دین که باید تقوا داشته باشه، توی منصب سیاسی اقتصادی قرار گرفته، هر لقمه رو نخوره، هر ثروتی رو جمع نکنه، رانتخاری نکنه، سوء استفاده نکنه، اونجا نه. اینم هم همینه دیگه، الذین جعلوا القرآن عزین، این قرآن عضو عضو کرده، جدا جدا کرده، پاره پاره کرده، یه تیکشو گرفته یه تیکشو رها کرده. میفرماید ما بر این مقتسمین قطعا عذاب میفرستیم، بر این تجزیه گران آیات الهی، حالا هر نوعش، بر علیه قرآن توطئه کنن مثل کفار مشرکین مکه، دیندار تقلبی گزینشی باشن مثل امروز که خیلی زیاده خصوصا توی آخر زمانی قبل از ظهور امام زمان، به هر نوعش باشه، ما اینها رو قطعا مجازات خواهیم کرد، اینا رو میکشیم زیر اخیه، مورد مؤاخذه قرار میدیم، مورد سوال و جواب سخت قرار میدیم و به واسطه اون چه که عمل میکردن، آن چه که استحقاقشون هست رو بهشون میدیم. همینه که هست. آیه 94، فاستع به ما تؤمر، پس آن چرا که مأموریت داری آشکار کن. این آیه مال کی بود؟ این آیه مال قبله، یعنی خیلی قبلتر از این نزول این سوره است، مال زمانی است که پیامبر 3 سال دعوت مخفیانش رو انجام داده بود، به اندازه کافی چند تا نیرو کنار خودش جمع کرد، 3 سال دعوت مخفیانه، خیلی بود سخت، اصلا نمیگفت دعوتش رو، خیلی بین خودمونیا چراغ خاموش بین خودمونیا حرکت میکرد و یه عده‌ای رو آگاه میکرد و روشن میکرد. حالا بعد از 3 سال مأموریت مخفیانه که چراغ خاموش رفته، حالا دیگه وظیفه داره چراغ روشن بره. میفرماد فاستع به ما تؤمر، پس آن چرا که مأموریت داری آشکارا بیان کن. آشکارا بیان کن یعنی آشکارا بیان کردنی که همراه با مشکله. فاستع یعنی تو زبان عامیانه میگیم مثلا ببخشید مصدع اوقات شریف شدیم، مصدع، فاستع، مصدع یعنی مزاحم شدیم، رو ماختون رفتیم، رو اعصابتون داریم راه میریم، ببخشید مثلا باعث به هم زدن اعصاب شما شدیم، مصدع اوقات شدن یعنی این دیگه، مزاحم اوقاتتون شدیم. فاستع یعنی بگویی که توش خیلی حال و زحمت هست، یعنی حواست باشه، از قبل ذهن آماده باشه پیامبر که وقتی میخوای بگی همچین گفتنت هم بدون هزینه و بدون مشکل نیست، خیلی باید مصدع اوقات شریف این کفار و مشرکین بشی. فاستع، بگو که این گفتنت خیلی توش مزاحم و هزینه و مشکل هست، و اعرض عن المشرکین، و از مشرکان روی گردان کن، یعنی بهشون هم اعتنایی نکن، که حالا چون این فرمان و این مسئولیت بسیار سخته، مزاحمت ایجاد میکنه، مصدع اوقاتشون میشی، اونا هم که مصدع اوقاتشون میشی که بدون هزینه و بدون مشکل و بدون زحمت و هزینه تو رو رها نمیکنن، نقشه میکشن، توطئه میکنن، برات مزاحمت ایجاد میکنن. آیه 95، انا کفیناک المستهزئین، همانا ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. تو فستع، اونا استهزا، ما هم کفیناک، از تو دفع خواهیم کرد، تو رو کافی خواهیم بود، که اینا نه تنها تو رو دارن مورد استهزا قرار میدن، اینا حرمت خدا رو هم نگه نداشتن. آیه 96، الذین یجعلون مع الله اله آخر، همونهایی که معبود دیگری را با خدا قرار دادن، یعنی فقط برای تو مزاحمت و مشکل ایجاد نمیکنن، تو رو استهزا نمیکنن، من خدا رو هم حقمو نادیده گرفتن، رفتن یه کسی دیگر رو کنار من گذاشتن، چقدر اینا نفهم؟ خب مشخصه دیگه، بیشتر از این نمیشه ازشون انتظار داشت. همانا که معبود دیگری را با خدا قرار دادن، اینا حرمت خود خدا رو هم نگه نداشتن، حالا تو که پیامبر منی، یه بنده ای، یه کسی شبیه خودشون، فسوف یعلمون، پس در آینده میفهمن که داستان چیه، همه اینا رو واسهشون روشن میکنی. آیه 97، و لقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، و ما به تحقیق میدانیم سینت از آن چانها میگویند تنگ میشود، یعنی تو رو خیلی ناراحت میکنن، ما اینا رو داریم میبینیم. و آیات آخر سوره که دیگه سوره رو هم جمع‌بندی میکنه، قشنگ راهکارم به پیامبر یاد میده که در مقابل این آزارها و اذیتها و ناراحتی ها چیکار کن. آیه 98، فسبح بحمد ربک، برای دفع ناراحتی اونا راهکار، پس پروردگارت را تسبیح و حمد گو، و کن من الساجدین، و از سجده کنندگان باش. اینکه آدم دائم به یاد خدا باشه، آروم میشه، راحت میشه، میدونه که خداوند داره اینا رو میبینه، مد نظر قرار میده، و از سجده کنندگان باش. سجده یه خواص خیلی خوبی داره، هم خواص روحی و باطنی داره که انسان به خدا نزدیک میشه، بالاخره رابطش با خداوند قوی میشه، این تسبیح و حمد الهی رو در حالت سجده بهتر میتونه انجام بده. وقتی ارتباطش انسان با خدا قوی بشه، وقتی انسان ایمان داشته باشه که خدا میبینه، در نهایت رسیدگی میکنه، اون دادگاه قیامت رو برپا میکنه، خیلی به نفع انسانهای مصلح و حق طلبه و خیلی به ضرر انسانهای مستکبر و توطئه گره، آروم میشه. و یه خاصیت دیگه ای هم که سجده داره اینه که انسان وقتی پیشانیش رو روی خاک میذاره روی زمین، اصلا تمام این بارهای منفی و روحی انتقال پیدا میکنه به زمین. حالا تشبیه دورادور خیلی تشبیه خوبی هم نیست، ولی حالا برای اینکه تقریب به ذهن باشه، این کامیون ها رو دیدین توی جاده ها دارن حمل سوخت میکنن و یه حجم بسیار زیادی از سوخت رو دارن با خودشون میبرن. یه زنجیر آهنی از اون کامیون روی زمین کشیده میشه که این بار الکتریکی و این بار منفی این سوخت ها رو برای اینکه یه انفجار رخ نده، توسط این زنجیر آهنی به زمین منتقل بشه، از این منبع سوخت دور بشه. چون اگر اون بار خالی نشه، اون بار ممکن اصلا انفجار صورت بده، کل اون حمل کننده سوخت رو با اون حجم زیاد از سوخت رو اصلا منفجر کنه. یه سوپاپ اطمینانی، یه محل فراری قرار میدن که این بارهای اضافی خارج بشه. انسان وقتی سجده میکنه اینجوریه، تمام بارها و فشارهای روحیش از طریق پیشانی منتقل میشه به زمین و به این طریق از او خارج میشه و الا بمونه در وجود انسان اصلا انفجار صورت میده، آدم رو از درون میپکونه. و کن من از ساجدین و از سجده کنندگان باش که این بار و فشار روحی ازت خارج شه. و آیه 99، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، و پروردگارت را عبادت کن تا یقین. یقین یعنی چی؟ یعنی مرگ. تو آیات متعدد قرآن داریم که یقین مساوی با مرگه، چون وقتی انسان میمیره دیگه تمام حقایق در مقابلش روشن و مکشوف میشه و به یقین میرسه. تا یقین یعنی مرگ تو فرا رسد. بسیاری از این عرفا، این صوفیه، درویشا هستن، درویش بازی و انحرافای شدید تو بحثای درویش بازی دارن. اینا این آیه رو مد نظر قرار دادن، میگن به محض اینکه شما به یقین، به مرتبه از یقین رسیدی، دیگه لازم نیست نماز بخونی، چون تو آیه 99 سوره هجر اومده پروردگارت را عبادت کن تا یقین حاصل بشه. اگه یقین حاصل شد، دیگه نمیخواد عبادت کنی. نماز، روزه، این اعمال عبادی مال سطح پایین‌هاست. ما به سطح بالایی از یقین رسیدیم، دیگه نیاز نیست، طبق این آیه کافیه، از آدم برداشته میشه. در حالی که این انحراف، این وسوسه شیطانه. مگه شما یقینت از پیامبر، از حضرت امیر علیه السلام اینا بالاتر بود؟ خب اونا تو لحظه آخر به همین اعمال عبادی اقدام میکردن. اینجا که میفهمن یقین، منظورش این نیستش که اون یقینی که تو ذهن شماست، اونم یه مرتبه نازله و پایینی از یقین. مگه شما مراتب یقینت به مراتب یقین پیامبر خدا، حضرت امیر علیه السلام اینا میرسه؟ اینا به یه درجه بسیار پایینی از یه باوری، یه اعتقادی رسیدن، اسمشو گذاشتن یقین. و اینم مشخصه دیگه، وسوسه شیطونه که اینها اون اعمال عبادی رو انجام ندن، پوسته دین رو بهش اقدام نکنن، طبیعتاً محتوای دینم که ندارن، دیگه کاملاً از دست خواهند داد و سقوط ابدی. خیلی سوره بسیار مهمی بود، آیات کوتاه کوتاه ولی پر از معنا، پر از نکته، از اون سوره هایی که پایه های اعتقادی آدم رو خیلی خوب محکم میکنه و به انسان یاد میده که در مسیر تبلیغ در یک جامعه که اکثراً درگیر انحرافات و تحریفات و منافع و مناسبشون هست، آدم چجوری عمل کنه و با چه راهکارهای مطلب رو پیش ببره. انشالله که همه ما تلاش کنیم هم پایه های اعتقادیمون رو با این سوره ها قوی کنیم و هم انشالله زمانی که امام زمانمون میاد، بتونیم با منطق همین آیات در خدمت امام زمانمون مردم غرب و شرق دنیا رو توجیه کنیم، برای اینکه بیان انشالله به سمت این پایه های قوی و محکم اعتقادی قرآنی و دیگه ساختن بقیه مراتب روی این پایه های محکم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.